بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه بهار علم در نوروز 1400 در خدمت شما هستیم. در راستای تجلیل از نخبگان و متخصصین و چهره‌های برتر دانشگاهی و معرفی این چهره‌ها به جامعه منظور الگوگیری نسل جدید، نسل جوان از فرهیختگان و نخبگانمون در جامعه، در خدمت جناب دکتر فرهاد یزدان‌دوست هستیم، رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی. آقای دکتر، یه سلام احوالپرسی با شنوندگان بعد خدمتون هستیم و سوالاتمون رو میپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت شما بزرگوار و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده برنامه وزین شما دارم و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، من خواهش میکنم ابتدای صحبت یه مختصری از بیوگرافی خود جنابالی، تحصیلاتتون، مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و بعد مقاطع دانشگاهی بفرمایید و شنوندگان رو یه مقداری با فضای زندگی خودتون در از بعد تولد تا اکنون آشنا بکنید.
خواهش میکنم. من حضرتش، چون پدر و مادرم خدا رفتگان شما رو بیاموزد، در کارمندان دولت بودن، رسم این بود که در اون ایام هر بچه‌ای در یه شهری که این کارمندان در اونجا وظیفه انجام دادن در واقع متولد میشن. من متولد شهر در واقع آبادان در یه فاصله نزدیکی و اقامت در تهران، و از اون تاریخ هم در مدارس مختلف در تهران در واقع تحصیل کردم تا مقطع دیپلم.
تحصیلاتتون تهران بودین پس دیگه؟
بله 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 بله.
تولد فقط آبادان بود؟
بله بله
بله.
و در واقع میشه باید گفته شاید اولین دوره نظام جدید قدیم بودم، یعنی اون موقعی که دیگه از
متولد چه سالی آقای دکتر؟
من متولد سال
1339.
بله.
اولین دوره‌ای که این
اولین دوره‌ای که نظام 6-6 تبدیل به 5 و 3 و 3 و 4 شد، در واقع ما توفیق داشتیم که اولین دوره راهنمایی رو در اون موقع بدیم. بعد در واقع قبل از انقلاب اسلامی حاضر خارج از کشور شدم. تحصیلات لیسانس
چه سالی؟
دکتریم در انگلستان از سال 56 شروع شد.
56 تشریف بردین؟
بله.
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رو؟
بله.
همین رشته مهندسی عمران؟
بله بله.
یعنی تا چه سالی طول کشید؟
ازم بزرگی که من سال 69 کشور برگشتم. بله. بعد از اینکه مدتی
69 همون سالیه که UNDP اعلام کرد که تحصیلگردگان ایرانی در خارج از کشور میتونن به منظور کمک به زادگاه برگردن، درسته؟ در قالب همون پروژه برگشتین یا نه؟
نه خیر. من چون خودم در واقع رفته بودم و در واقع شرطم شرط بورس تحصیلی نبود.
بله.
و در واقع بعد از پایان تحصیلاتم مدتی رو در مهندسین مشاور در انگلستان فعالیت میکردم، مشغول فعالیت‌های مختلفی در زمینه مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب و محیط زیست بودم. و بعد که آمدم ایران با نیت این که دانشگاه خدمت بکنم، در واقع در همین رشته در گروه آب که از گروه های شناخته شده کاری بود و مهندسی آب در اون از سابقه خیلی وزید
بله.
و خدا بود در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی مشغول شد.
بله. یعنی از سال 69-70 دیگه. بله. دائم دیگه در دانشگاه خواجه نصیر. بعد مسئولیت های اجرایی هم داشتین در دانشگاه خواجه نصیر؟
بله. حالا از شوربختی دوستان و یا خوشبختی بنده این توفیق خدمت رو داشتم در ادوار مختلف مدتی رو در همون ابتدای هم که سن جوانی بود در واقع به عنوان دانشکده مهندسی دانشکده عمران ریاستش رو داشتم حدود 6 سالی. بعد مدتی معاون پژوهشی دانشگاه بودم، این اواخر مدتی معاون بین‌الملل دانشگاه بودم و در این اثنا یکی دو مورد هم مأمور شدم به وزارت نیرو و در واقع در یه مقطعی در دهه 80 راه اندازی مؤسسه تحقیقات آب یا پژوهشکده آب وزارت نیرو رو به عهده داشتم که الحمدلله الان داره با اعتبار ادامه حرکت.
آقای دکتر، فکر میکنم که شنوندگان عزیز علاقه‌مند باشن که یک پیشینه ای از دانشگاه خواجه نصیر هم بشنوند. دانشگاه خواجه نصیر طوسی چه اتفاقی افتاد؟ ظاهراً قبلاً کار مؤسسه فنی بوده یا حالت این شکلی داشته، بعداً تبدیل به دانشگاه شد. این هم اگر یه مختصری برای شنوندگان بفرمایید.
اطلاع میکنم. بله.
بله.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شکلی که الان هست از حدود سال 63 با این نام وزین شناخته میشه.
از سال 63
یکایک ماست که با شخصیت والای خواجه نصیرالدین طوسی در واقع از این هستیم و نام مبارک ایشون بر دانشگاه ما هست. این دانشگاه در ابتدای انقلاب از تجمیع 13 مؤسسه مختلف، مؤسسات بسیار وزین و کارآمدی که در زمینه مخابرات، علم آب، علوم هواشناسی، نقشه برداری، در واقع صدا و سیما، دانشگاه علوم فنونی که تازه تأسیس بود همون موقع، تکنیکوم نفیسی، مسالی ساختمان و همه اینها دست به دست هم دادن شدن مجتمع فنی مهندسی، در یه بازه‌ای تبدیل شدن به دانشگاه فنی مهندسی در اوایل دهه 60 و همون که عرض کردم از تقریبا اواسط دهه 60 دیگه با نام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی داریم ادامه میدیم.
از سال 63 فرمودید، درسته؟
بله، اون طبقه و تجربه باعث شده که در واقع بسیاری از ما در همین مقطعی که ما داخل نشما هستیم در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مبرز بیرون میان و در واقع یک جوری با فعالیت‌های جامعه محور از این هستن و فعالیت‌هایی که انجام میدن مورد نیاز جامعه است و به عبارتی به تعبیر حالا دوستان معمولاً فارغ التحصیلای ما به اصطلاح صنعتی‌ها دست به آچار هستن، یعنی آشنان با خیلی مبادی و از این نظر ما
در کنار مباحث تئوریک مباحث عملی رو هم داریم. بنده هم آقای دکتر مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور هستم. یه مقدار فکر میکنم که یک تناسبی بین مجموعه دانشگاه ما و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هست.
آقای
دکتر یه آماری هم
ما الان در واقع بین دانشگاه کشور رتبه اول و از درصد اشتغال دانش آموختگان در رشته‌های مرتبط داریم. بالای 80% دانش آموختگان ما تو رشته مرتبطشون
مشغول کار میشه. بلافاصله
بعد از فارغ التحصیلی مشغول کار میشه.
پردیس دانشگاه خواجه نصیر هم داریم جایی در کشور؟
بله. نه به عنوان پردیس فیزیکی، بلکه ما یک مجموعه رو متفاوت با حرکتایی که تاکنون در سطح وزارت علوم اتفاق افتاده رقم زدیم. پردیس بین الملل چند گرایشی ما، یا به عبارتی اون چیزی که ما بهش میگیم مالتی دیسیپلینری اینترنشنال کامپلکس MIC، بیشتر برای پشتیبانی استارتاپ ها و اسپیناف ها و شرکت های زایشی و حرکت های پژوهشی و سطوح بالای تحقیقات دانشجویان دکتری
در همین تهرانه یا نه؟
بله، فضایی برای در واقع مدرک جدید و به قول معروف اعلان موضع از نظر پردیس بین الملل و اینها مشابه با اون که تالا رایج بوده نداره، بیشتر تو فضای کارهای اجرایی.
بله. آقای دکتر یه آماری هم میفرمایید از تعداد دانشجویان، تعداد فارغ التحصیلان، تعداد هیئت علمی، کارکنان؟
بله. ما قریب به 7500 نفر کمی بیش یا کم دانشجو داریم که تقریبا توی این دو دهه اخیر تقریبا، یعنی به طور دقیق شاید بشه حتی این عدد رقم رو گفت که نیمی از اونها در مقاطع کارشناسی هستن در رشته های گوناگون در 11 دانشکده ما و نیمی از اونها تحصیلات تکمیلی هستن، یعنی کارشناسی ارشد و دکتری. حدود 330 نفر عضو هیئت علمی رسمی تمام وقت داریم.
330 نفر.
بله. و با همین تعداد هم شاید در فواصل مختلف به عنوان همکاری شروع به همکاری کردیم در درس‌های مختلف. تعداد قابل توجه اساتید پیوسته داریم یا به عبارتی اجام پروفسور از کشورهای خارجی، عموما از عزیزان ایرانی هستی که صاحب رتبه در واقع بالایی در بحث‌های تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه معتبر، برخی از اونها تو 100 دانشگاه برتر دنیا دارن فعالیت میکنن، در واقع با ما همکاری دارن از نزدیک.
تعداد دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هم کم شده نسبت به سالهای گذشته یا نه؟
نه خیر، ما
شما تعداد دانشجویتون
چون اندازمون یه اندازه متوسطی است و بالای 10,000 تا نیست، این اندازه همیشه تقریبا شاید یه مقداری به صورت مقطعی افزایش هم داشته تا پایش.
بله. در سال معمولا چه تعداد فارغ التحصیل دارین؟
تعداد فارغ التحصیلمون تقریبا ورودی خروجیمون مشابهه، یعنی امسال مثلا شاید قریب به 1000 خورده ای وارد شدن، همین تعداد هم انتظار داریم که حالا توی فواصل یک سالی که ما در واقع برنامه‌ریزی میکنیم در واقع فارغ التحصیل.
نه، تعدادی که وارد شدن چقدره؟
حدود 1000 به بالا، هم ارشد هم کارشناسی.
1000 ورودی، 1000 هم خروجی.
بله، تقریبا برابر.
بله. رشته‌های اصلی که اونجا دارین چی هست در دانشگاه خواجه نصیر؟
ما رشته‌های پایه مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی مکانیک رو داریم. صنایع، مهندسی صنایع و مهندسی و علوم موادمون از دانشکده‌های باز تخصصی ما هستن. استعداد دارید دانشگاه خواجه نصیر قدیمی‌ترین دانشگاه صنعتی کشوره. با توجه اینکه رشته مخابرات برق ما در سال 1300 هفت در واقع شکل گرفته در کشور و هنوز مکان قدیمی مورد بهره‌برداری در یعنی موزه بزرگی از برق ما اونجا داریم که قابل رویت هست. دانشکده های علوم پایه‌مون شیمی، فیزیک، ریاضی و به عبارتی دانشکده های یه خورده مؤخرترمون دانشکده هوافضا و دانشکده در واقع علوم کامپیوتر ما، مهندسی کامپیوتر ما هست. روز میخوام دانشکده هوافضامون در واقع یه خورده با پردیسای دیگه مون فاصله داره، پردیسای دیگه پراکنده هستن ولی نزدیک به هم در شمال شهر تهران و پردیس هوافضا در مجموعه شهید رضایی نژاد در واقع در شرق تهران واقع شده که کارهای بسیار ارزنده انجام میدن و نقش مؤثری در پیشرفت علوم هوا و فضا در کشور داشتن.
متشکرم آقای دکتر. با برنامه بهار علم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر فرهاد یزدان‌دوست، رئیس محترم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. آقای دکتر، یه مقداری از حال هوای نوروز فاصله گرفتیم، میخوایم از جناب عالی خواهش کنیم که از خاطراتتون از نوروزهای قدیم، اون زمانی که شاید آبادان تشریف داشتین یا اوائل ورودتون به تهران، حال هوای اون زمان با حال هوای نوروز الان چه تفاوتهایی داشته؟ یه مقداری برای شنوندگانمون از حال هوای نوروز و سال جدید و بهار بفرمایید.
خواهش میکنم. من به خاطر دارم که در یعنی انقدر دیگه بزرگ شده بودم که این خاطره در ذهنم نقش ببنده، شاید مثلا 3-4 سالم بود، ولی یادم اولین زمستان تهران رو منزل ما در شمیران بود و من روی تراس برف دیده بودم، با وقت اینکه تو مسافرت ها برف میدیدیم، ولی تو اون 3-4 سال اول بالاخره با اون گرمان آبادان برف برای من یه پدیده بسیار زیبایی بود که وقتی موجب نوروز شد برای من یه حال هوای ویژه‌ای رو به یادگار گذاشت. نوروز قدیم خب این تفاوت رو داشت که ما اینقدر زندگی ماشینی نشده بود، اینقدر مصرف‌گرایی ترویج پیدا نکرده بود و در واقع یه خورده تعاملات انسانی در سطح خانواده ها، آشنایان و رفت و آمد ها زیاد بود. من یادمه که حتی در دوران طفولیت که حالا هنوز رفت و آمد گاهی اوقات بود، به عنوان منزلی که حالا به هر طریق به روی همه دوستان آشنایان باز بود و اون ایام زیباترین موقع بازدید از خوزستان هست به خاطر هوا، ما همیشه در واقع مهمان داشتیم. و وقتی هم که آمده بودیم تهران متقابلا هم از جاهای دیگر مهمان داشتیم. مهمان این همه زیبایی نوروز و همین
رفت آمدش
دور هم جمع شدن.
امسال چیکار کنیم آقای دکتر با این کووید 19؟
والا پارسال هم که شرایط همین بود، امسال هم همین هست و این یه درس بزرگی است برای بشر، یه هشداری است در مقابل همه این مصرف گرایی ها و همه این ماشینی شدن ها و این خانواده های سلولی که حالا همه دور هم هستن و فضا رو برده به این سمتی که ما دنبال راهکارهای جدید باشیم که حالا از با استفاده از فناوری یا به هر شکلی دلها رو بیش از پیش به هم نزدیک کنیم. بله. حضور فیزیکی که فعلا متصور نیست با این وضعیت و جایز هم نیست و خوبه که ما حتما این هشدارها رو جدی بگیریم و مراقبت کنیم که دست به دست هم دیگه انشالله به شکل صحیحی تاب‌آوری پیدا کنیم جلوی این ویروس و احتمالات بعدی، چون ظاهرا دنیا داره رخ جدیدی رو به ما نشون میده.
بله.
فکر میکنم که ما نیاز داریم که به هر طریق یه تعریف جدیدی از ایام نوروز که اتفاق سابق از این بیشتر دور هم جمع شدن و رفت و آمد و سرزدن به هم بود رو تجربه کنیم و حالا این سال جدید هم من فکر میکنم که خیلی باید رعایت بشه که انشالله با تخامی رو برون نشیم ایام خوش.
انشالله. آقای دکتر، شما به عنوان استاد دانشگاه و حالا به عنوان رئیس دانشگاه، اونم یه دانشگاهی که فرمودید 80% فارغ التحصیلاتتون وارد بازار کار میشن و بله. قابل توجه هست. بله. من آماری که تو ذهنمه در مورد خیلی از دانشگاه ها هول و هوش 20% یا شاید زیر 20% هست که بلافاصله بعد از اتمام تحصیل جذب بازار کار میشن. این آمار 80% که فرمودید واقعا قابل تأمل هست و جای تقدیر و تشکر داره از جناب عالی و همه اساتیدی که در این دانشگاه خدمت میکنن. شما به عنوان استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه با سه قشر به نظر من ارتباط بیشتری دارید: یک دانشجو، دو اساتید و کارکنان، سه خانواده ها. میخوایم شما به عنوان یک استاد بفرمایید که به دانشجویانتون چه توصیه‌ای دارید، به اساتید و کارکنانتون چه توصیه‌ای دارید و به خانواده ها و پدر مادرهایی که احتمالاً فرزندان در شرف کنکور دارن و قرار کنکوری شرکت بکنن، رشته تحصیلی انتخاب بکنن و ادامه تحصیل بدن، چه توصیه‌ای دارید؟
خواهش بکنم. من به دانشجویان عزیز این کشور که جمعیت قابل توجهی هستن، قریب به بیش از 4.5 میلیون نفر در مقایسه با جمعیت 80 خرده‌ای در واقع یک سندی است از نگاه و توجه تمام کشور به طی این مدارج تحصیلی که در اون قطعا دنبال جایگاه هستن، دنبال در واقع مرتبه هستن، دنبال ارتقاء معنوی و مادی خودشون هستن. همه اینها بسیار پسندیده است و برای یک جامعه در حال توسعه و توسعه یافته حتما نقاط حسنه. اما اینکه ما در واقع در خلال این آموزش ها و در روال مهارت آموزی قرار بگیریم شاید از همه اینها مهمتر باشه. یعنی اون هدفمندی که از ابتدای امر، حالا علارغم وضعیتی که کنکور داره و گاهی اوقات انتخاب 100% با جوانان ما نیست، اما به محض اینکه مسیر خودشون رو پیدا میکنن و میتونن توی مسیر گام بردارن، دنیا رو عرصه فعالیت ببینن، نه فقط ایران رو، که اون وقت خیرشون به ایران عزیز ما حتما خواهد رسید و انتظارشون از خودشون در حد توانشون در اون نقطه ای شکل بگیره که به صورت بهینه میتوانن بهترین زندگی رو برای خودشون رقم بزنن. داشتن صرف داشتن مدرک دانشگاهی زمینه در واقع موفقیت قطعی نیست، حتما باید لازمش پیگیری، هوشیاری و زمان شناسی باشه و توی این مسیر انشالله که موفق باشه. خانواده های عزیز ما هم که عرض کردم، اصولا خیلی از دانشجویان ما وقتی خودمانی میشیم صحبت میکنیم میگیم خب حالا تا اینجا که این مدارک مزین رو برای دل بابا و مامان گرفتیم، حالا میخوایم با زندگی چه کار کنیم؟ و طبیعیه که خب ما هممون توی این وضعیت علارغم وضعیت اقتصادی و خانواده دوست داریم که هرچی در توان داریم در طلب اخلاص بذاریم که جوانانمون در واقع این مدارک رو طی بکنن. این نقطه حسن نیست برای کشور ما. خیلی از کشورها الان ضایعه بزرگشون همینه که جوانهاشون در واقع دنبال این داستان نیستن. اونطور طبیعی است که ما حالا قبلش مسائلی داریم، یعنی نظام آموزش و آموزش پرورش ما قطعا نیاز به سری تحول ها داره تا برسیم به اون نقطه اصلی که تحویل دانشگاه داده بشه. مسائل ویژه در خود دانشگاه داریم که حالا همه ما در تلاشیم که چالش ها رو کمتر کنیم. و مسائل بعدش خب طبیعتاً بخش زیادیش مربوط میشه به فضای کلی جامعه و مسائل اقتصادی و جانمایی عزیزان دانشجویان در اون ورطه. ما به عنوان در واقع سنگربان این سنگر مقدس دانشگاه، هم از اعضای هیئت علمی و کارکنان، تلاشمون این هست که این نقطه وصل رو به بهترین نحوی انجام بدیم و شاهد شکوفایی های بعدی باشیم، در این حالی که پرچم مقتدر اندیشمندی و توانمندی علمی کشور رو همواره بالا نگه داریم. حالا تعاطی افکار تو این زمینه کاملا طبیعی است. حالا کم و زیاد کردن فعالیت ها، توجه به مسائل ویژه، جایگاه علمی که الان ما تو دنیا داریم، خدای نخواسته با اینکه حالا داریم توجه بیشتر میکنیم به اینکه جامعه محور باشیم، کارآفرین باشیم، مخفول نمونه. با حفظ اون جایگاه ها حالا باید توانمون رو انشالله تنظیم بکنیم در پاسخ نیازها، علاوه رغم تضییقاتی که به مردم ما تحمیل شد از قبل تحریم ها و حالا گرفتاری هایی که این همه گیری ایجاد کرد، ما داریم نقاط مثبت رو داریم میبینیم که خب یه مقداری خودباوری ها حتی از گذشته بیشتر شده، یه مقداری تلاش ها بیشتر شده، صحنه همکاری های صنعتی دانشگاهی به نوعی حالا اجتماعی فرهنگی داره در همه رشته ها بیشتر خودش رو نمایان میکنه. امیدواریم که این زمینه ساز یه تلاش و وفاق ملی باشه برای رسیدن به سطحی از توسعه پایدار که برای نسل آینده به ارمغان باقی بمونه.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. با برنامه بهار علم در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. مهمان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر فرهاد یزدان‌دوست، رئیس محترم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بودند. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و چنانچه علاقمند به این گفتگوها بودید و بخشهایی از این گفتگوها رو نتونستید بشنوید، برنامه کاملش رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و همچنین سایت رادیو گفتگو در خدمت شماست. گزیده این گفتگو و صوت کاملش در سایت رادیو گفتگو موجود هست. آقای دکتر تشکر میکنم از حضور جنابعالی. با جنابعالی خداحافظی میکنم. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستیم.
سپاسگزاری میکنم. ایام سعید رو به همه تبریک میگم، برای همه آرزوی سلامتی تندرستی و دلی شاد دارم. خیلی
متشکرم آقای دکتر. جناب عالی و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ساسان شاه ویسی، کارشناس محترم اقتصادی. جناب آقای شاه ویسی، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. نوروز 1400 رو به شما تبریک عرض میکنیم.
سپاسگزارم. به نام خدا. من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور جناب عالی، جناب جلالی و همچنین شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم سال جدید رو تبریک و شادباش عرض میکنم. آرزوی سربلندی، صحت و سلامت رو برای ملت عزیزمون و مقام معظم رهبری دارم. در خدمتتون.
خیلی متشکرم از محبت شما جناب آقای شاه ویسی. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1400 رو سال تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی نامگذاری کردند، بایستگی و ایجابات تحقق شعار سال 1400 به اعتقاد جناب عالی چه هست؟
تشکر میکنم. استحضار دارید مقام معظم رهبری در طی تقریبا از 1378 تا به امروز سالیانه یک بابی رو مطرح کردن در حوزه گفتمانسازی و فرهنگ عمومی و اون هم نامگذاری شعارهای سال هست.
بله.
مشخصا به نظر میرسه یکی از مهمترین کارکردهای این قابلیت ارزشی در سطح رهبری، هماهنگسازی رابطه بین سیاست‌گذاری‌های کلان و اقدامات اجرایی در سطح قوا و نهایتاً اون چیزی که در دسترس مردم به عنوان سبک زندگی، رفتارسازی و روابط اجتماعی قرار می‌گیره هست. و ممیزتر این که می‌بینیم که در به خصوص یک دهه سال 90 مشخصاً و عمدتاً از 1389 به این طرف شعارها عموماً اقتصادی بوده. ما قریب به 3 شعار تولیدی داشتیم، یک شعار هم که با عنوان حمایت از کالا و سرمایه ایرانی بوده مضمون تولیدی داشته. به نظر میرسه رکن رکینی که میتونه پاشنه آشیل اقتصاد ما رو که نقاط ضعف بسیاری داره، گره‌های ساختاری اقتصاد دولتی بسیاری از توان فزاینده اون رو محدود کرده، ضرورت داره یک سری از بازنگری‌ها صورت بگیره. از 1384-85 سیاست‌های کلی اصل 44 اتفاق افتاد. در 1399-92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اتفاق افتاد. یعنی در سطح سیاست‌های کلی کشور ما دست جراحی‌های بزرگی زدیم که اقتصاد رو مردمی کنیم، اقتصاد رو پرقدرت بکنیم، اقتصاد رو نشاط بکنیم و از همه مهم‌تر کشور ما که یک کشور ثروتمند، ذی‌قیمت، دارای منابع طبیعی خدادادی سرشاری هستش و نیروی انسانی زاید‌الوصل رو در اختیار داره، در اندازه‌گیری‌ها در اون چه که باید قرار بگیره نیست. طرف نظر فشارهای بیرونی، یک سری از تکانه‌های مدیریتی در داخل کشور وجود داره که به نظر میرسه ما اسمش رو میذاریم چالش‌های ساختاری، یک جای دیگه برمیگرده به چالش‌های رفتاری در سطح بازار و نهایتاً اون چه که ما انتظار داریم با استفاده از فناوری‌های نوین بتونیم ظرفیت‌های مؤثر اقتصاد رو بهتر کنیم. به هر شکل در متن مضمون فرمایشاتی که مقام معظم رهبری چه در شعار سال و چه در فرمایشاتی که به سنت روز اول سال در صحنه جامعه رضوی مطرح می‌کردن و امسال هم سعی کردن اون رو در قالب یک سخنرانی یک ساعته مطرح کنن، به اشکالاتی چه در سطح مدیریت، چه در سطح سیاست‌گذاری، چه در سطح قانونی و چه در سطح رفتاری اشاره کردن. و شاید مهمترین اونها این هستش که ما با یک بازنگری مبتنی بر اصل قرار دادن تولید و تولید ملی، به کارگیری کالای ایرانی و فرهنگ سازی اون و کیفیت بخشی اون رو به شکل عمومی مطرح کردن. در این حال منظورشون هم بیان واضحی بود که باید مورد پشتیبانی قرار بگیره. شاید یکی از مهمترین موارد این بودش که امروز محور اقتصاد تأمین مالی هستش و اگر قرار شه بخش بزرگی از تأمینات مالی در بازارهای غیر واقعی یا بازارهای مالی یا بازارهای سلف یا بازارهای سوداگری کارکرد پیدا بکنه، یک رقیب جدی برای تأمین منابع برای بهره‌گیری از منابع طبیعی هستش و از اون طرف منابع طبیعی ما به شکل مواد خام صادر میشه، به عبارتی ارزش افزوده‌اش رو ما از دست میدیم. از یک طرف دیگه اون تولید کننده واقعی که با تمام سختی ها مشکلات و فکر کنید در مثلا مواجهه با یک تغییر پارادایم و بحران کرونایی هم قرار میگیره، سعی میکنه خودش رو حفظ کنه، تقریبا خلع سلاح میشه.
بله.
پس مهمترین مسئله پشتیبانی همه جانبه از یک رویکرد و محور اصلی به عنوان تولید ملی هست. در این حال در این مسیر یک سری از موانع هم وجود داره، همونطور که اشاره شد موانع ساختاری هست، موانع مدیریتی هست، موانع اجرایی، و در این حال بخشیش هم برمیگرده به مسئولیت هایی که مردم به شکل عمومی چه به عنوان مصرف کننده، چه به عنوان کارگران شریف و زحمتکش، چه به عنوان مهندسان، چه به عنوان افسران جنگ نرم اقتصادی و نهایتا سرمایه گذاران بایستی که اونها هم به مسئولیت خودشون در کنار مسئولیت پذیری دولت عمل بکنن.
بله.
در این حال این که مجلس شورای اسلامی هم بایستی که ریل گذاری مناسبی رو هم برای رفع موانع هم برای ایجاد ظرفیت های پشتیبانی به وجود بیاره. خب یک بحث مهمی هم هست، عرض آخر بنده، مقابله با مفاسد، مقابله با راندخاری ها و ویژه خاری ها
فقط کوتاه بفرمایید،
ساختارهای دولتی هم بله. با اون مواجه
هستش. آقای شاه ویسی اشاره به موانع کردید، اتفاقا رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به موانع در تحقق شعار سال 1399 هم اشاره کردند. چه مؤلفه هایی رو رهبر معظم انقلاب در ارتباط با سال جهش تولید اشاره کردند؟
جناب جلالی، مشخصا ما سالهای مختلف برنامه هایی رو از جنس برنامه های توسعه اقتصادی فرهنگی اجتماعی رو تدوین کردیم.
بله.
به نظر میرسه یکی از کاربست های مهم این هستش که اگر برنامه های ما یک قله رو به عنوان رشد اقتصادی، یک قله رو به عنوان تولید ناخالص، یک قله رو به عنوان ارزش آفرینی اقتصادی تعریف میکنن و منابع کشور رو به اون طرف هدایت میکنن، بایستی که مسئولیت پذیر باشن نسبت به ایفای وظایف خودشون در این ساحتی که به عنوان برنامه ریزی های بلند مدت تعریف میشه، و ما بایستی که اون رو در منصه ظهور بودجه ریزی های سنواتی و هدایت کردن منابع جهت رشد آفرینی جریان تولید در کشور رو مشاهده بکنیم. عمدتا میبینیم وقتی که یه مقدار سخت میشه شرایط اقتصادی، مدیریت عمومی کشور جای این که از تولید حمایت بکنه دست به واردات کالاها میزنه. یکی از مهمترین بلیه هایی که میتونه به عنوان مانع در مقابل رشد تولید و حمایت از اون قرار بگیره، در کنار تأمین مالی ها به نظر میرسه جریان واردات و حمایت منابع ارز ریالی کشور از جریان واردات هست، تا اینکه ما این سرمایه رو در اختیار تولید کنندگان و کارآفرینان قرار بدیم. البته متاسفانه بالاخره اقتصاد ما در یک جنگ اقتصادی هست و در تنش ارزی، متاسفانه بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور در راندکاری های ارزی یا سوداگری ها یا فساد اقتصادی دچار از دست رفتگی میشه. همونجور که شما اشاره کردید در متن بیانات ایشون بخش بزرگی هم به بحث مفاسد بود، که اینکه بارها و بارها هم اشاره شده که فساد مانند موریانه میاد پایه های استوار یک پدیده و حتی یک نظام رو میتونه دچار چالش بکنه. به نظرم میرسه مسئولیت پذیری در سطح دولت، متاسفانه اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است و ما هر انتظار عمومی رو که داریم در وهله اول از دولت مردان داریم. اینجا هم اشاره بکنیم دولت مردان بخش بزرگیش قوه مجریه هستش که منابع، اختیارات، برنامه و بودجه کشور دستش هست، و شاید به فرمایش حضرت آقا هزاران مدیریت اجرایی در کشور در اختیار قوه مجریه است. اما از مسئولیت مجلس محترم،
بله،
قوه قضاییه و حتی مجموعه تشخیص مصلحت هم نمایستی که به اصطلاح غافل شد، که در کنار همدیگه با اتحاد و همدلی میشه جریان تولید ملی کشور رو تبدیل به یک اقتدار ملی کرد انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب آقای شاه ویسی، کارشناس محترم اقتصادی، با جناب عالی خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم،
سال بسیار خوب براتون آرزو دارم. خیلی متشکرم، ممنونم، متشکر. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه مقصد طبیعت در این لحظه تقدیم به شما گرامیان.